خودمون مربی هم برگزار میکنیم، اگر نباشه که حالا تصمیم گیری میکنیم که ببینیم عملکردش به چه صورته. حالا تیم بانوان ما که خب بالاخره با ترکیبی جوان در این رقابت حضور پیدا کرد، ما موارد درست بیشتر شورای فنی مطرح کردیم و در واقع تمام اعضا با عملکرد تیم ما که حالا در رده ششم قرار گرفته بود راضی بودن. اما در تو بخش آقایون خب با توجه به برنامه‌ریزی که از قبل شده بود با ته 6 ماه قبل از اعزام به مسابقات، هم بالاخره ما خواهیم بود که جلسه گذاشتیم با مربی تیم ملی، گفتیم برنامه‌هاشون رو بدن. خب مسابقات انتخابی هم خیلی با تأخیر برگزار شد. در نهایت هم صحبت‌هایی که شده بود این که تیم این احتمال وجود داره که جمع 4 تیم قرار بگیره، ولی خب همین اتفاق نیفتاد. البته شکی نیست که آقای مجید روحانی جزء بهترین مربیان حال حاضر کشور هستن و قطعاً هم از حضور ایشون استفاده خواهیم کرد، ولی تصمیم شورای فنی، حالا ما کار سپورت این دست شورا که کار به صورت شخصی نباشه که حالا خدایی نکرده اینجا حالا بالاخره خطایی صورت بگیره یا بالاخره کمکاری بگیره از طریق فدراسیون که ما بخوایم حق کسی ضایع بشه. دست شورای فنی هم همه متفق القول به این رأی دادن که برای اینکه حالا اتفاق بهتری بیفته ما بتونیم واقعا با همزمان با پیشرفت اسکوش در سطح دنیا و جهان همراه بشیم، حالا به نوعی خونه تازه تو تیم ملی داشته باشه رگ‌های تیم ملی و ما بتونیم که از تجربیات مربیان دیگر استفاده کنیم. البته این حالا توافق که انجام شد که حالا دیگه رخمات آقای مجید روحانی ما نباشیم، یه گروه 3 نفره تعیین شده، شامل مدیر تیم‌های ملی، خبره ورزشی فدراسیون، همچنین دبیر فدراسیون،
بله،
که بتونن گزینه‌های جدی حالا هم از داخلی خارجی تا 10 روز آینده بررسی کنن، برنامه‌هاشون رو بگیرن، مجدد شورای فنی تشکیل جلسه میتونه ان شاءالله بتونیم هر چه سریعتر مربی جدید مشخص بکنیم، چون واقعیتش ما فرصت کمی داریم به خاطر حضور تو مسابقات مهم بین‌المللی و همونطور که می‌دونید اسکواش هم در المپیک 2028 حضور داره، از الان باید کار بکنیم ان شاءالله برای کسب سهمیه و همچنین ان شاءالله بحث افتخار آفرین رشته اینی که حالا شورای فنی تشکیل جلسه داد و مقرر شد که حالا ان شاءالله در این زمینه هر چیزی تصمیم گیری بشه و اتفاق خوب بیفته.
تا این لحظه پس تصمیم گیری قطعی مبنی بر این که گزینه خارجی مطرح باشه یا داخلی اصلا مطرح نشده، تا 10 روز آینده مشخص خواهد شد.
بله بله، ما حالا به اساس نفرات داخلی هم هستن، نفرات خارجی هم هستن، قرار شده که حالا فقط اونها رزومه های نفراتی که حالا میتونن خوب باشن تو این زمینه رو بررسی کنن بدن، بعد شورای فنی تو این زمینه تصمیم گیری میکنه. حالا همین قضیه من در رابطه با تیم های رده سنی هم اتفاق افتاده، من بله. زحمات مربیان تیم هامون که به پاکستان اعزام بودن هم خانم آقایون بودیم، ان شاءالله حالا جلسه بعدی شورای فنی عملکرد این عزیزان رو هم بررسی میکنه
به امید خدا. جناب آقای بابک فقیر عزیز، نکته دیگری که در خصوص اسکواش میخواستم صحبت بکنم این بود که امروز در واقع روز نخست از هفته پایانی مسابقات لیگ برتر اسکواش هم برگزار شد. نتایجی که حاصل شد رو در ادامه میگم برای شنوندگان عزیز. در خصوص سطح فنی لیگ برتر اسکواش برامون توضیح بدید با توجه به اینکه در هفته پایانی اون هست.
ببینیم واقعیتش خب بله همطور که میفهمین هفته پایانی آغاز شده و روز چهارشنبه روز مسابقات پایانی خودش در تهران مجموع مهرآیین برگزار میشه که ما این مسابقه را از رسانه ملی هم پخش زنده بشه ساعت 9 صبح شبکه ورزش و مراسم اختتامی هم که ساعت 1 بعد از ظهر هست. سطح فنی مسابقات خب بالاخره نسبت به سالهای گذشته تعداد تیم‌های ما کمتر شده. ما رو تو صحبت هم که آقای جلیلی سازمان لیگ را که سازمان لیگ اون داشتن همچنین آقای عزیزپور اسم مثلا فدراسیون، ما واقعتش باید بشینیم بعد از اتمام رقابت ها به شکل بررسی جدی بکنیم تا انشالله بتونیم هم تاریخ برگزاری رقابت ها رو تاریخ بذاریم که واقعا فاصله نیفته بین هفته پایانی تا هفته های قبل ما قبل پایانی. شما الان هفته ما قبل پایانی رو برای فروردین اردیبهشت برگزار کردیم، الان مردادیم، حالا هرچند مسابقات بین المللی و اینها بود ولی این فاصله نباید باشه. از طرفی هم باید کمک کنم چون که شما میفهمیم سطح کیفی بره بالا. حالا خوشبختانه بچه های تیم ملی ما اکثرا عضو تیم های لیگ برتری هستن، هرچند یکی دو نفرشون هم نیستن، باید تلاش بکنیم سطح کیفی تا اونجا که میتونیم ببریم بالاتر که حداقل هم بتونه بالاخره سطح کیفی با حضور حتی بازیکنان خارجی رو هم با شرطش رو فراهم بکنیم، از طرفی هم بالاخره یه درآمدی باشه برای بازیکنان ملی‌پوش و دیگر بازیکنان کشور.
به امید خدا. من در تکمیل صحبت‌های جناب آقای فقیر خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم نتایجی که امروز در روز نخست از هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتر اسکواش به دست اومده. مناطق نفتخیز جنوب موفق شده که 2-1 دنتال گیلان رو پشت سر بگذاره. پالایش نفت آبادان هم دو بر یک از سطح کاره عبور کرده. بازی ها تا سوم مرداد ماه در مجموعه ورزشی انقلاب در حال برگزاری خواهد بود و دنبال خواهد شد. اما به عنوان سوال پایانی جناب فقیر، در خصوص حضور ورزش اسکواش در رقابت‌های المپیک، اهمیت اون برای فدراسیون در سطح برنامه ریزی ملی چه در رده‌های پایه چه در رده‌های بزرگسالان صحبت کردید که حتی نگاهی که وجود داره برای انتخاب سرمربی این هست که بشه یک برنامه ریزی خوبی برای این رقابت‌ها داشت. در خصوص لیگ برتر چه فکری در فدراسیون وجود داره، چه تفکری و چه تصمیمی قرار هست که شاهدش باشیم با توجه به این اتفاقی که بهش اشاره کردید؟
ما انشالله میگه بعد از اتمام همین مرحله پایانی مسابقات انشالله برای هفته آینده و فال در روز آینده جلسه میذاریم با حالا مسئول خود فدراسیون، بتونیم که یه بررسی بکنیم عملکرد خود لیگ رو که اصلا امسال لیگ به چه صورت برگزار شده و شرط فنی حال خود مسئولین بیان گزارش بدن و ما بتونیم که یه زمانبندی خوبی داشته باشیم که انشالله برای تیم های دیگه. من با بقیه تیم ها صحبت میکردم، هم خواهانی بودن که تیم مسابقات به تاریخ مشخص و بهتری برگزار بشه و ما بتونیم که اون جذابیت لیگ هم حفظ بشه، چون بالاخره هم توی شما الان تو خبرها میفهمین و قرعه کشی مثلا لیگ برتر فوتبال هست، ما بتونیم از این جذابیت هایی که تو هر رشته مخصوصا از قرعه کشی حالا مسابقات بگیریم تا اینکه حالا بالاخره مسابقات منظم برگزار شه، واقعا اسم لیگ رو داشته باشه، استفاده بکنیم، جذابیت رشته رو معرفی کنیم. حالا در تلاش هستیم که اتفاق ان شاء الله برای سال همین 403-404 انشالله پس 404 بیافتیم شده
به امید خدا. تشکر میکنم از حضور شما جناب آقای فقیر و توضیحاتتون. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
تشکر میکنم،
شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
پیگیری تمام مسائل خرد و کلان ورزش در باشگاه خبر.
امیدوارم که تا این قسمت از برنامه باشگاه خبر امشب مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. اخبار المپیکی این روزها با توجه به نزدیک شدن به این رقابت‌ها بسیار داغ هست، در خصوص رکورد اسطوره بسکتبال ایران در رقابت‌ها و مسابقات بسکتبال المپیک میخوام خدمتتون عرض بکنم که حامد حدادی اسطوره بسکتبال کشورمون و همچنین اسطوره بسکتبال آسیا یک رکورد خاص رو در بازی‌های المپیک به نام خودش ثبت کرده. حامد حدادی که بیشک برای همه شنوندگان عزیز هم جای آشنایی دارد، با ثبت میانگین 11.2 ریباند یا اگر بخوایم به قول معروف فارسی پاسش رو خدمتتون عرض بکنیم، توپ برگشت یافته از روی حلقه در هر بازی در رقابت‌های المپیک 2008 پکن رکورد بیشترین میانگین ثبت ریباند در طول مسابقات المپیک رو به نام خودش ثبت کرد. بریم به سراغ والیبال، در خصوص والیبال ژاپن صحبت بکنیم. یوکی ایشیکاوا در خصوص حضور در رقابت‌های المپیک در تیم ملی والیبال ژاپن گفته که برای کسب مدال طلا به رقابت‌های پاریس خواهیم رفت. این تیم در رقابت‌های لیگ ملت‌ها نمایش خیره‌کننده از خودش به جا گذاشت، در مرحله نهایی این رقابت‌ها هم حاضر بود. در خصوص مسابقات المپیک باید خدمتتون بگم که در رقابت‌های المپیک 2012 و 2016 تیم ملی مردان ژاپن غایب بود، در سال 2020 به عنوان میزبان در این بازی‌ها حضور داشت و سهمیه حضور در بازی‌های المپیک 2024 پاریس رو هم از رقابت‌های انتخابی المپیک به دست آورد. بریم به سراغ پیگیری خبر بعدی. در ارتباط با شناگران پارالمپیکی میخوایم صحبت بکنیم که به منظور آماده سازی جهت شرکت در رقابت‌های پارالمپیک پاریس عازم کره جنوبی شدن. ارتباطمون در این بخش برقرار شده با جناب دکتر سعید سلگی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون جانبازان و توانیابان و معاونت قهرمانی رقابت‌های پارالمپیک. سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
جناب قره‌قوزی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
جناب آقای سلگی، از حضور شناگران پارالمپیک کشورمون جهت آماده سازی بگید در رقابت‌های پارالمپیک پاریس، که همونطور که بعد این رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بازی پارالمپیک پاریس هم از هفتم شهریور ما آغاز میشه. در خدمت شما است.
سلامت باشید. عرض کنم خدمت شما که خب همونطور که مصدر هستید، کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورشگاه جانبازان و توانیابان در راستای آماده سازی بهتر ورزشکاران جهت حضور شایسته در بازی پارالمپیک، یک سری رویدادهای تدارکاتی رو برای رشته‌های مختلف ورزشی در نظر گرفت.
بله.
که در رشته ورزشی پاراشنا، خب ما مسابقات در واقع سری جهانی که به میزبانی کشور آلمان در خرداد ما برگزار شد رو مد نظر داشتیم که متاسفانه با عدم همکاری که صورت گرفت در خصوص صدور روادید برای ورزشکاری رشته پاراشنا، متاسفانه نتونستن ورزشکار عازم این مسابقات بشن و این باعث شد که ما طی در واقع به دعوت NPC کشور کره جنوبی که کمیته ملی پارالمپیک اونها بود،
بله،
همراه با آقای دکتر کارگری و آقای دکتر کوفایزاده در کشور کره در اواخر خرداد ما به دعوت در واقع کمیته ملی پارالمپیک کشور کره در کشورشون حضور پیدا کردیم و پیرو تفاهم نامه‌ای که با در واقع کمیته ملی پارالمپیک کره جنوبی داشتیم، یک سری هم بازدید کردیم از امکانات و شرایطی که کشور کره جنوبی داره در ورشه پارالمپیک و هم در خصوص تفاهم نامه‌ای که بین دو کشور در واقع منعقد شده بود، مسائل رو به صورت جزئی تر و آیتم ها رو به صورت دقیق تر بررسی کردیم و این تفاهم نامه به مرحله اجرا رسید. یکی از مواردی که در واقع از جز اهداف ما بود در حضور در کشور کره جنوبی، همین بحث حمایت از رشته های ورزش و برگزاری کمپ تمرینی مشترک با در واقع ورزشکاران کشور کره جنوبی بود که با توجه به لغو و عدم اعزام ورزشکاران پاراشنا به مسابقات آلمان، ما در کره این مذاکره رو داشتیم با رئیس کمیته ملی پارالمپیک با توجه به امکانات خیلی خوب و پیشرفته‌ای که در واقع کمپ تمرینی کره جنوبی در واقع داشتن،
بله،
KPC کره جنوبی داشت. ما این پیشنهاد رو دادیم که بعد دو ورزشکار اعزام ما به بازی پارالمپیک در یک تمرین مشترک با ورزشکاران شناگر کشور کره حضور پیدا کنن که الحمدلله با موافقت اونها این کار صورت گرفت و ورزشکاران ما به همراه سرمربی تیم در یک کمپ تمرینی 15 روزه در کشور کره جنوبی به سر میبرن و امیدوار هستیم که این بتونه خیلی مفید باشه برای آماده سازی بهتر ورزشکاران جهت حضور در بازی پارالمپیک.
انشالله. من در تکمیل صحبت های جناب دکتر سلگی برای شنوندگان عزیز عرض بکنم که نمایندگان پاراشنای کشور ما در رقابت های پارالمپیک سینا زیغمی نژاد و شاهین ایزدیار هستند. شاهین ایزدیار پیش از این به عنوان تنها نماینده ایران در بازی‌های پارالمپیک حضور داشته. برای نخستین بار هست که کاروان کشور عزیزمون ایران با دو شناگر در بازی‌های پارالمپیک حاضر میشه. در خصوص اردو هم که جناب آقای سلگی از روند آغاز اردو اشاره کردند که چه شد که تصمیم گرفته شد اردو در کره جنوبی باشه، باید خدمتتون عرض بکنم که این اردو از فردا سه‌شنبه دوم مرداد ماه در اینچون کره جنوبی آغاز میشه تا دهم مرداد ماه هم ادامه خواهد داشت. اما جناب دکتر سرگی، در خصوص روند آماده سازی دیگر ورزشکاران ما برامون بگید که این روند در چه وضعیتی هست. در خصوص شنا توضیح دادید و اشاره کردید که اردوی مشترکی هم در حال برگزاری هست. برای دیگر ورزشکاران ما چه برنامه ریزی به صورت کلان، البته چون به صورت جزئیات میدونم که زمان بسیار زیادی رو میبره، در برنامه‌های تخصصی حتما راجبش صحبت خواهد شد.
بله، عرض کنم خدمتتون که خب با توجه به برنامه ریزی هایی که بر مبنای سیاست های کمیته ملی پارالمپیک صورت گرفت بلافاصله بعد از بازی های پاراسیو یا هانجو، خب اردوهای آماده سازی رشته های مختلف آغاز شد. ما یک برنامه ریزی تقریبا 8-9 ماهه رو برای رشته های مختلف داشتیم و همونطور که عرض کردم برای هر رشته هم رویدادهای کسب سهمیه بازی پارالمپیک پیش رو بود و بعداً بنا به نیاز اعزام‌های تدارکاتی رو هم در نظر گرفتیم. الحمدلله شرایط خوب پیش رفته، سهمیه‌ها کسب شده، اردوهای آماده سازی رشته‌های مختلف به صورت منظم با زحماتی که 4 فدراسیون همکار ما در این بخش کشیدن به صورت منظم برگزار شده و یک ماهه باقی مانده دیگه به نوعی ماحصل نتایج و تلاش های این چند سال گذشته به ویژه یک سال اخیر رو در واقع برای ورزشکاران ما به ویژه خواهد داشت و امیدوار هستیم که در کمال آرامش و با برنامه اعضای کادر فنی انشالله این یک ماه باقی مونده به خوبی سپری بشه و حد اکثر آمادگی انشالله ورزشکارا خودشون رو برای بازی پارالمپیک برسونن.
به امید خدا. تشکر میکنم از توضیحات شما جناب آقای دکتر سلگی عزیز. براتون عرض سلامتی و تندرستی دارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید. متشکرم.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با باشگاه خبر در حوزه ورزش ایران و جهان به‌روز شویم.
خب با برنامه باشگاه خبر همچنان تا حوالی ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اشاره داشتیم به اخبار مختلف المپیکی. باید به این هم اشاره بکنم که جناب امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز دوشنبه در جریان بازدید از دهکده المپیک گفته که پاریس آماده میزبانی از بازی‌های المپیک 2024 فرانسه خواهد بود. از کارکنان، مسئولان و همچنین داوطلبان در بخش‌های مختلف آماده سازی و در دهکده ورزشکاران این بازی‌ها هم تشکر کرد. اما بریم به سراغ خبر بعدی که میخوام خدمتون عرض بکنم، در خصوص دیدار وزیر محترم ورزش و جوانان با پیشکسوت کشتی جناب آقای منصور ورزگر. جناب آقای کیومرث هاشمی در این دیدار اشاره کردند که منصور ورزگر از سرمایه های ورزش ایران. بریم به سراغ پیگیری خبر بعدی. در خصوص بدمینتون میخوایم صحبت بکنیم. اشاره داشتم در خبرهایی که بهش اشاره کردم برای شما شنوندگان عزیز در خصوص میزبانی مسابقات لیگ دسته دو که زنجان قرار هست میزبان این رقابت‌ها باشه. میخوایم خبرهای تکمیلی رو و سایر خبرهای این رشته ورزشی رو از زبان جناب علی فرجی مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون بدمینتون با هم بشنویم. سلام به شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمان محترمتون.
ارادت دارم آقای فرجی برامون ابتدا از رقابت‌های لیگ دسته دو بدمینتون کشور بگید. قرار هست به میزبانی زنجان برگزار بشه. کم و کیف این رقابت‌ها به چه شکل است؟ چند تیم در این مسابقات حاضر هستند؟
بله خواهش میکنم. البته زنجان گروه برو میزبان هست. ما مسابقات لیگ دو در دو بخش دختران و پسران برگزار خواهد شد از ششم تا هشت مرد، از سوم تا پنجم مرداد ما، که در گروه الف بانوان شهرستان سنندج، در قسمت گروه ب تهران و در قسمت آقایان تو گروه الف کرمانشاه و تو گروه ب زنجان میزبان هستن. جمعا تو قسمت بانوان 18 تیم و در قسمت آقایان 21 تیم حضور دارن.
در خصوص سطح کیفی این رقابت ها جناب فرجی برامون بگید، در خصوص تعداد تیم های حاضر اشاره کردید که چه تعداد تیمی در این رقابت ها حاضر هستند، ادامه این رقابت ها به چه شکل خواهد بود، پایان این رقابت ها که خواهد همین دو روز هست این رقابت ها یا نه ادامه دارد؟
بله بله، توضیح نخواهدن. ببینید حالا این مسابقات که جامانده از مسابقات 1402 یعنی بله. لیگ 2 که داره برگزار میشه برای 1402، لیگ 2 سال 1403 انشالله اسفند ماه برگزار میشه. دو تیم از هر گروه، تیمای اول و دوم هر گروه میان بالا و در یک جدول چهار تیمی با هم بازی میکنن که تیم اول و دوم سومش مشخص بشه. چیزی که جالبه 26 استان در این جمع تو قسمت بانوان آقایان تیم داری دارن میکنن و سطح کیفیت همیشه لیگ دو بالا بوده، چون که هم فشرده است و هم رقابت ها بسیار نزدیکه. ما انشالله، فقط من تکمیل بکنم، لیگ برتر هم از 19 مرداد ماه شروع میشه و حتی ما هفته دیگه هم رنکینگ های نوجوانان و جوانان اونم برگزار میشه که در رنکینگ نوجوانان بانوان از 8 تا 11 مرداد ماه کرمانشاه میزبانه.
بله.
در قسمت پسران 8 تا 11 مرداد ماه شاهرود میزبانه. هفته بعدش از 14 تا 17 مرداد ماه رنکینگ جوانان رو داریم که در قسمت بانوان شیراز میزبان هست و در قسمت پسران قم.
جناب آقای فرجی عزیز، با توجه به اینکه اشاره داشتید لیگ برتر بدمینتون کشورمون از 19 مرداد ماه برگزار خواهد شد، اخبار تکمیلی هم در بخش آقایان هم در بخش بانوان رو اگه ممکنه برای شنوندگان عزیز بفرمایید، چه تعداد تیمی حاضر هستند و شرایط و روند برگزاری مسابقات به چه شکل است؟
ببینید، الحمدلله در 3-4 سال گذشته لیگ برتر کلا بدمینتون به صورت رفت و برگشت شده و یک لیگ تقریبا میتونم بگم طولانی مدت شده که گاهی تا 6 ماه هم طول میکشه با توجه به اردوهایی که هست. در قسمت پسران فعلا 6 تیم اعلام آمادگی کردن و حضور دارن و در قسمت دختران 4 تیم. رقابت بسیار نزدیک، مثل پارسال که واقعا انقدر بازی ها زیبا بود که به یاد به خصوص مردم تهرانم مان. امیدوارم امسال هم به صورت حرفه‌ای تر برگزار بشه. هر سال که پیش بریم، حالا ما از اون لیگ حالت آماتوری داریم خارج میشیم، هم بابت تبلیغات دور میدان هم بابت توجه رسانه به بدمینتون داره شرایط بهتری پیدا میکنیم. امسال هم ما خیلی امیدوار هستیم که لیگ پویا و خوبی داشته باشیم
انشالله. به امید خدا تشکر میکنم از شما جناب آقای فرجی عزیز، براتون عزیز سلامتی و تندرستی.
ممنون از وقتی گذاشتید.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
داغ‌ترین و تازه‌ترین اخبار ورزشی در باشگاه خبر،
خب خدمتتون در خبر بعدی عرض بکنم که برنامه مسابقات گلبال رقابت‌های پارالمپیک پاریس اعلام شد. تیم ملی مردان گلبال کشورمون در اولین دیدارش در رقابت‌های پارالمپیک 2024 پاریس باید به مصاف تیم فرانسه میزبان بره. باید خدمتتون عرض بکنم که تیم ملی مردان گلبال کشورمون در گروه A این رقابت‌ها قرار گرفته. این رقابت‌ها از جمعه 10 شهریور ماه در دیدار با تیم ملی فرانسه در دور مقدماتی گروه A آغاز خواهد شد. بریم به سراغ پیگیری آخرین خبر در برنامه باشگاه خبر امشب. میخوایم صحبت بکنیم در خصوص رشته دو و میدانی. ارتباطمون هم برقرار شده با جناب آقای طاهر کاظمی، مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی. سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای قره‌قزوی و همه شنوندگان عزیز و گرامی رادیو ورزش. در خدمت شما هستم
جناب آقای کاظمی. از آخرین اخبار رشته دو و میدانی برامون بگید. میدونم که لیگ‌هاتون در حال برگزاری هستن.
خب بله، به هر حال بگم شاید جدیدترین اتفاقاتی که در دو و میدانی افتاده اینه که الان در حال حاضر که داریم با هم صحبت می‌کنیم، مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان کشور داره به میزبانی شهر سنندج در استان کردستان برگزار میشه. دیروز و پریروز این مسابقات در بخش پسران برگزار شد و انشالله فردا و پس فردا در بخش دختران برگزار خواهد شد. جناب آقای قره‌قزوی، من این خبر رو اول عرض کردم خدمتتون از این حیث که اهمیت این مسابقات با توجه به اینکه رده سنی جوانان هست و خب
بله،
فدراسیون جدید هم واقعا نگاهش به خصوص خود جناب آقای احسان حدادی ریاست محترمت دستون نگاهش برای این هست که ما بتوانیم نسل جدیدی رو در واقع پرورش بدیم و وارد تیم ملی بکنیم با توجه به حالا ظرفیت هایی که در واقع مخفول مونده در قهرمان پروری در دو و میدانی. خیلی به این مسابقات نگاه ویژه‌ای داشته فدراسیون. و یه مسئله دیگه هم که خیلی مهم بود برای فدراسیونی که الان چند سالی بود مسابقات در واقع خارج از پایتخت برگزار نمی‌شد و خیلی روی این نکته آقای حدادی تاکید داشتن که مسابقات بره به استانهای دیگه و خب این باعث ایجاد انگیزه بشه و پویایی بشه در استانهای دیگه.
بله.
و خب ما در خیلی در همه استانها در واقع باید خدمتتون عرض بکنم به غیر از تهران واقعا مشکل داریم در برگزاری مسابقات به جهت بحث سخت افزاری و موضوعات دیگه، در بحث داوری و خیلی از موضوعات دیگه. و خب رفتن مسابقات به استانهای دیگه میتونه به رشد و توسعه دو و میدانی کمک بسیار زیادی بکنه که خب فدراسیون جدید در واقع داره در این راه قدم برمیداره. خب اولین کار رو هم بلافاصله انجام دادن و میزبانی مسابقات جوان کشور رو به استان کردستان و شهر سنندج دادن. نکته بعدی در مورد مسابقات لیگ دو و میدانی هست. در سال 1403
بله،
هفته گذشته بود که جلسه هماهنگی در واقع نمایندگان تیم‌های باشگاهی حاضر در این مسابقات برگزار شد. خب به هر حال که بعضی از تیم‌ها به صورت سنتی سال‌هاست در دو و میدانی حضور دارن، مثل ذوب‌آهن اصفهان، مثل نفت تهران و یکی دو تا از باشگاه‌های نظامی ما مثل عقاب یا نیروی زمین. خب بعضی از تیم‌ها به تازگی وارد شدن در دو و میدانی. اما نکته‌ای که خود آقای حدادی هم در این جلسه روش تاکید داشتن این که باید در واقع باشگاهداری یا نظام باشگاهداری توجه ویژه‌ای داشته باشن به ورزش پایه و پرمدال دو و میدانی و همیشه این نکته رو تاکید میکنن ایشون که اگر دو و میدانی کشور خوب بشه ما میتونیم این توقع رو داشته باشیم که فوتبال ما بتونه در آسیا قهرمان بشه، در رشته های دیگه بتونیم عنوان به دست بریم و صاحب در واقع جایگاه باشیم. ولی تا زمانی که دو و میدانی ما اون توسعه لازم رو پیدا نکنه،
بله،
اون توجه لازم بهش در واقع انجام نشه، دیگه نمیتونیم واقعا این توقعات رو از سایر رشته های ورزشی داشته باشیم، چون پایه و در واقع بنیان تمام رشته‌های ورزشی دو و میدانی.
بسیار عالی، تشکر می‌کنم.
تلاش کردیم که بله، در واقع این فضا رو در باشگاه‌ها ایجاد بکنیم که انشالله امسال مسابقات لیگ دو و میدانی با پویایی خاصی و با حضور خوب باشگاه‌هامون انشالله انجام بشه.
به امید خدا. تشکر می‌کنم از توضیحات شما جناب کاظمی عزیز. براتون عرض سلامتی و تندرستی.
من از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خدا نگهدار. تشکر میکنم از شما همراهان عزیز شبکه رادیوی ورزش که امشب هم تا انتهای برنامه باشگاه خبر همراه ما بودید. امیدوارم برنامه امشب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. یا علی مدد. خدا نگهدار.